ساعت 22 ده شب است وقت تهران. این صدای رادیو فرداست. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شبانگاهی سه‌شنبه 13 تیر ماه 1391 خوش اومدید. در این شبانگاه گرم و تابستانی من آرش حسنیا میزبان شما هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. آرزو میکنم و امیدوارم در هر کجای این کره خاکی یکی یک دانه که به ما گوش سپردید روزگار به کامتون باشه. قبل از هر سخنی و قبل از اینکه اصلا ورود بکنیم به این مجله شبانگاهی رادیو فردا، با آزاده اسدی همراه میشیم و سراغ تازه ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو میگیریم با آزاده که اینجا در استودیو خبر رادیو فرداست. سلام و درود بر تو آزاده، خیلی خوش اومدی.
سلام آرش، متشکرم و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که با ما همراه شدن. خبرهای جدید زیاد دیدی دوباره چند تا خبر. من هر وقت میام تو استودیو چند تا خبرم پخش
میشه. اصلا همین الان که ما شروع کردیم این مجله شبانگاهی رو همچنان دیدم
کاغذ دست مورد زندانیان سیاسی که با قید وثیقه آزاد شدن. دیدبان حقوق بشر یک بیانیه داده و همطور بهای نفت توی بازارهای اروپا دوباره افزایش پیدا کرده و انفجارهای بمب‌ها توی دیوانیه و کربلا مدام خبرش داره به روز میشه، تعداد کشته شده‌ها و زخمی‌ها داره اضافه میشه.
خب من از سر عادت نگفتم خبرهای تازه ایران و جهان، واقعا خبرهای تازه و مهم از ایران و سراسر جهان داریم، میشنویم خبرها رو با آزاده اسدی.
متشکرم آرش. دیدبان حقوق بشر مستعار نیویورک روز سه‌شنبه اعلام کرد که سازمان‌های اطلاعاتی سوریه شبکه‌ای از مراکز شکنجه را در این کشور ایجاد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این سازمان حقوق بشری گفته است که بازداشت شدگان در این مراکز با باتون و کابل شکنجه می‌شوند. بر اساس این گزارش، بازداشت شدگان همچنین با اسید زخمی می‌شوند و مورد اذیت و آزار جنسی قرار می‌گیرند. دیدبان حقوق بشر گفته است که 27 مرکز شکنجه در سوریه را شناسایی کرده که از حدود 16 ماه پیش آغاز به کار کردند. وزارت دفاع یمن اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 14 شبه نظامی القاعده از جمله 9 خارجی را دستگیر کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اعضای القاعده در نظر داشتند یک سری حملات علیه رهبران ارتش و دولت انجام دهند. آنان در 3 سلول عملیاتی فعالیت داشتند. وزارت دفاع یمن به جزئیات و زمان یا مکان این عملیات اشاره‌ای نکرده است. و خبری در مورد انفجارها در عراق. انفجار یک خودروی بمبگذاری شده روز سه‌شنبه در یک بازار میوه و تره بار در شهر دیوانیه عراق به گزارش رویترز 40 کشته و 75 زخمی بر جای گذاشته است. این انفجار در نزدیکی یک مسجد شیعیان رخ داده است. دیوانیه در 150 کیلومتری جنوب بغداد واقع است و همچنین در پی انفجار بمب دیگری در شهر کربلا 4 تن کشته شدند. بهای نفت بعد از ظهر امروز در بازارهای اروپا با 2.12 دلار افزایش به بشکه 85.87 دلار رسید. بر اساس این گزارش، تحریم‌های جدید نفت ایران و تهدید ایران به بستن تنگه هرمز از دلایل افزایش بهای نفت محسوب می‌شود. قیمت نفت دیروز در بازارهای آسیا کاهش یافت و به زیر بشکه 84 دلار رسیده بود. در ایران نازنین خسروانی روزنامه‌نگار روز دوشنبه با وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی آمد. به نوشته یه سایت کلمه، خانم خسروانی اسفند ماه سال گذشته برای اجرای حکم 6 سال زندان خود به زندان اوین رفته بود. او در آبان ماه سال 89 در تهران بازداشت و در فروردین ماه سال گذشته به 6 سال زندان محکوم شده است. علی دهخانی عضو هیئت مدیره کانون شوراهای استان کار استان تهران اعلام کرده است که نرخ سبد هزینه یک خانوار کارگری بیش از 1,600,000 تومان است. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفته است دولت مدعی است توانسته قیمت‌ها را مهار کنه، اما به خاطر تغییر قیمت‌های ماه‌های گذشته دستمزد کارگران فقط نیاز 10 روز از خانواده‌های آنها را تأمین می‌کند. آرش،
سپاسگزارم از تو آزاد، خیلی خبرهای به روز شده و تازه‌ای رو
داشتی. ولی اون کابل رو شنیدی؟
آره کابل. من مونده بودم که این چه جور شکنجه‌ایه که با کابل آدم شکنجه. خیلی ممنونم از آزاده اسدی. اما در این مجله شبانگاهی رادیو فردا چه دیدیم؟ گردهمایی مخالفان بشار اسد این بار در قاهره. آیا گره کور سوریه باز خواهد شد؟ با ایلیا جزائری همکارم در خاورمیانه تازه ترین تحولات سوریه را مرور میکنیم و هانا کاویانی در گفتگو با یک تحلیلگر آلمانی از نشست اپوزیسیون سوریه در قاهره برای ما میگوید. افزایش نیروهای آمریکایی در خلیج فارس. نادر صدیقی روایتی دارد از گزارش روزنامه نیویورک تایمز از تحولات این روزها در تنگه هرمز و خلیج فارس. باقری اشمیت به جای جلیلی اشتون، استانبول به جای مسکو. گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5+1 در سطح کارشناسان فنی آغاز شد. حسین قویمی در گفتگو با یک کارشناس به تحلیل این مذاکرات نشسته است. و در این مجله شبانگاهی رادیو فردا به ملاقات یک زندانی عقیدتی سیاسی دیگر می رویم. تا پایان این مجله با من همراه بمانید. نخست سراغ از ایلیا جزائری همکارم در خاورمیانه بگیریم. سلام ایلیا، خوش اومدی به مجله شبانگاهی رادیو فردا.
سلام آرش، وقتی تو های شبانگاهی رادیو فردا بخیر.
ایلیا، تو خبرها داشتیم که آقای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگویی داشته با یکی از روزنامه های ترک زبان در ترکیه و درباره اون سقوط و به هر حال هواپیمای ترکی که در سوریه مورد هدف پدافند این کشور قرار گرفته صحبت کرده، ابراز تأسف کرده و دلایلی ظاهرا عنوان کرده. این دلایل چی بوده اونطور که آقای بشار اسد گفته؟
درست، آقای بشار اسد با روزنامه حریت ترکیه مصاحبه کرده، به نوعی ابراز تأسف کرده، گفته امیدوار بود که ای کاش این هواپیما سرنگون نمیشد. البته یک نکته تاکید کرد که این هواپیما توی آبهای بین المللی سرنگون شده، بخشید توی آبهای سوریه سرنگون شده، نه آبهای بین المللی. ولی دلیل حمله به این هواپیما رو گفت، سه بار هواپیماهای اسرائیلی از همین مسیر عبور کردن، برای همین اونجا پدافند سوریه رادار نداشت که تشخیص بده این هواپیما مال ترکیه است و نه مال اسرائیل. به گمان این که این هواپیمای اسرائیلی هست، اون رو سرنگون کردن.
تو سوریه این روزها، البته فقط محدود به این روزها نمیشه ایلیا، ماهاست که خبرساز سوریه و همچنان تونسته در صدر اخبار قرار بگیره تحولات سوریه. تو این یکی دو روز گذشته خبرهایی هم از جدا شدن شمار زیادی از نیروهای ارتش سوریه منتشر شده، ماجرا چیه؟
دوشنبه بوده، یعنی دیروز بزرگترین گروه به طور دسته جمعی از ارتش سوریه جدا شده. یک ژنرال به همراه 82 نفر از نیروهاش تونستن جدا بشن و فرار کنن به ترکیه. البته ارتش سوریه هنوز یک ارتش قوی به شمار میاد، اما روند جدا شدن هر روز داره بیشتر میشه و این دفعه برای اولین باره که این تعداد به طور گروهی و دسته جمعی و با هم جدا شدن و فرار کردن.
ایلیا، معمولا این خبرها فاقد مثلا نام جدا شده ها هستش یا مثلا عکسی ازشون منتشر نمیشه. تو این مورد خاص آیا مثلا رسانه های ترکیه چون به ترکیه پناهنده شدن عکسی یا اسمی مشخصاتی از این جنرال و افرادش منتشر کردند؟
اسم جنرال رو آره من دیدم، اسم جنرال رو در چیز، ولی عکسی نبوده در رسانه ها در مورد این جنرال.
من بیشتر پرسشم ایلیا درباره این هستش که صحت و سقم این خبرها رو ما چطور تایید میکنیم، یعنی خبرهای خیلی زیادی هم تو این حوزه منتشر میشه از جدا شدن افراد مختلف از ارتش سوریه و پیوستنشون به مخالفا.
خیلی از اینها که جدا میشن از ارتش سوریه، آرش، در فضای اینترنت و در سایت اصلی معترضان و در صفحه اصلی فیسبوک فیلم های ویدیویش منتشر میشه، مخصوصا افسرهای بلندپایه که جدا میشه سعی میکنن جلوی دوربین بشینن، کارت هویت خودشون رو نشون بدن و بگن کی هستن و برای چی جدا شدن و بیانیه ای در این باره میخونن. این بارها تکرار شده و الان ما شاید صدها فیلم ویدیویی در اینترنت بتونیم پیدا کنیم از جدا شدن نیروهای ارتش سوریه که در رسانه ها هم منتشر شده و بازپخش شده.
ایلیا، خیلی کوتاه به ما میگی که در این نشستی که اپوزیسیون سوریه در قاهره در حال برگزاری هستش چه خبرهایی داری؟ ظاهرا اختلاف نظرهایی بین کمیسیون عمومی انقلاب سوریه بروز کرده در این نشست.
این نشست همطور که می‌دونیم برای متحد کردن اپوزیسیون سوریه تشکیل شده. دو مورد اختلاف عمده دیده میشه، که شورای عمومی انقلاب سوریه هست که به نظر میرسه بعضی از افرادش ناراضی هستن از اون چی که داره پیش میاد و میگن فقط هدف سرنگونی بشار اسد و این کارها وقت تلف کردنه. البته ارتش آزاد سوریه هم دیروز بیانیه داده و گفته که شرکت نمی‌کنه در این کنفرانس، چون باز هم اون رو دادن فرصت جدید به بشار اسد اومد کرده. اما یک مورد خیلی مهم که شاید برای ما بیشتر مهم باشه، اختلاف بین اخوان المسلمین و بقیه قطب‌های اپوزیسیون سوریه در مورد یک بند در میثاق‌نامه هست و اون جدایی دین از دولت. اخوان المسلمین مخالف گنجانده شدن این بند در میثاق‌نامه هست.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکار رادیو فردا در خاورمیانه، که ما رو در جریان تازه ترین تحولات سوریه قرار داد. همونطور که شنیدید، ایلیا از نشست گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه و نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره خبر دادش. هانا کاویانی با هایکو ویمن، تحلیلگر مسائل سوریه در مؤسسه علم و سیاست در برلین، و گفتگویی انجام داده و ارزیابی این تحلیلگر سیاسی رو درباره نشست اپوزیسیون سوریه در قاهره جویا شده.
اگر شما هر روز فعالان سوری را دنبال کنید، تحرکاتشان و مطالبی که می‌نویسند و در فضای مجازی منتشر می‌کنند، به این نتیجه خواهید رسید که شورای ملی سوریه و کلاً سوری‌های در تبعید هر روز بیشتر از فضای داخلی سوریه دور می‌شوند و تا حدی بی‌ربط عمل می‌کنند. همه این تلاش‌ها برای تشکیل ائتلاف یا انتخاب رئیس بعدی شورای ملی سوریه تقریباً هیچ ارتباطی به آنچه که در سوریه می‌گذرد ندارد. آنچه در سوریه رخ می‌دهد بر مبنای سرعت گرفتن حرکت‌های نظامی است و به نظر من آنچه در استانبول یا قاهره رخ می‌دهد آنچنان برای مردم در داخل سوریه اهمیت ندارد.
شما از فاصله صحبت میکنید، اما بسیار گفته شده که نشست دو روزه قاهره در ادامه نشست ژنو برگزار شده که قدرت‌های جهانی، کشورهای عربی و سازمان ملل متحد در صدد یافتن راه حلی برای پایان دادن به بحران در سوریه بودند. صحبت شما میتونه به این معنا باشه که جامعه جهانی هم از اون چه که در سوریه میگذره فاصله گرفته.
I think what we've seen in Geneva was basically an attempt to
به نظرم آنچه ما در ژنو شاهدش بودیم تلاشی بود برای حل بحران سوریه. اینکه بازیگران مختلف در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای سعی در یافتن راه حل کردند. اما خب مثلا سوری‌ها بر سر میز مذاکره نبودند. ممکن است بگویید سوری‌ها در نشست قاهره حضور دارند، اما باز هم یک سوی داستان است و دولت سوریه در این نشست غایب است که به هر حال به این داستان بی‌ربط نیست. و دو بازیگر خیلی مهم منطقه‌ای در نشست ژنو غایب بودند، ایران و عربستان سعودی. ممکن است برخی بگویند موضوع به آنها ربطی نداشته. در این صورت نیز برخی میگویند پس روسیه در این نشست چه میکرد؟ ایران و عربستان سعودی هر دو نه تنها بازیگران مهم منطقه‌ای هستند، بلکه منافعی هم در سوریه دارند. در نتیجه من فکر میکنم آنچه در نشست ژنو رخ داد کمترین ربطی به وضعیت داخل سوریه ندارد، چرا که تنها چیزی که رخ میدهد تکرار همان طرح‌ها و برنامه‌ها و بیانیه‌هاست، بدون اینکه کسی یک راهکار عملی برای اجرای این طرح‌ها داشته باشد.
آیا به نظر شما دو نیروی غایب در نشست دو روزه قاهره، دولت سوریه و ارتش آزاد سوریه، تمایلی به حل مسالمت‌آمیز بحران در سوریه دارند؟
That is a very complicated question and it's to a large extent complicated because
این خیلی سوال پیچیده است، چون وقتی ما درباره این دو نیرو صحبت می‌کنیم دقیقاً نمی‌دانیم از چه سخن می‌گوییم. این واضح است که اپوزیسیون تنها یک گروه نیست که تنها یک تصمیم بگیرد و بعد آن را اجرا کند. اگر کسی بخواهد با اپوزیسیون سند آتش بس امضا کند، مطمئناً باید به این فکر کند که با چه کسی باید مذاکره کند. من فکر می‌کنم خیلی غیر واقعی باشد اگر فکر کنیم که شورای ملی سوریه بدون توافق با ارتش آزاد سوریه بتواند سند آتش بس با کسی امضا کند. اما آن سوی داستان هم چند دستگی احساس می شود. من نمی دانم تا چه حد ما می توانیم با قاطعیت درباره کنترل رژیم بر همه افرادی صحبت کنیم که به اسم حکومت اسلحه به دست گرفتند. معلوم نیست این افراد واقعا تا چه حد گوش به فرمان حکومت اسد هستند. اما اینکه تمایل و اراده این دو نیرو چیست، باید گفت که آنها هر دو می خواهند این طور به نظر بیایند که خواستار پایان بحرانند و این دیگری است که نمی خواهند. اما در واقع هر دو در حال به کار بردن راه نظامی هستند.
pursue a military solution.
اما به غیر از این وضعیت داخلی به نظر شما چه نیروهای خارجی و منطقه‌ای در اوضاع سوریه نفعی دارند یا این وضعیت به ضرر اونهاست؟
Well, I mean the main problem here is obviously that Syria.
یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که سوریه بخشی از یک تنش بزرگتر است بین ایران و قدرت‌های غربی و در پس ایران شما دو قدرت بزرگ چین و روسیه را هم می‌بینید که در این کشورها ما شاهد موارد نقض حقوق بشر هستیم، مثل مسائلی که برای چچنی‌ها و تبتی‌ها به وجود آمده است. سوی دیگر آمریکا و اروپایی‌ها را می‌بینیم که نگران وضعیت ایران هستند و همچنین به امنیت اسرائیل فکر می‌کنند. در نتیجه رقابتی را بین چندین قدرت جهانی شاهدیم که درباره نظم جهانی با هم رقابت می‌کنند. اما رقابت‌های دیگری هم وجود دارد، مثلا بین ایران و عربستان سعودی که آن را با موضوعات اقلیت‌ها و مذاهب در ارتباط می‌دانند، اما در اصل رقابتی استراتژیک است. در نتیجه در میان همه این تنش‌ها و رقابت‌ها ما در سوریه شاهد یک جنگ واسطه‌ای هم هستیم که ممکن است برای مدت زیادی ادامه پیدا کند. بازیگران خارجی این جنگ کسانی هستند که شعله‌های این آتش را بزرگ و بزرگتر می‌کنند.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی را می‌شنیدید با هایکو ویمن، تحلیلگر مسائل سوریه در مؤسسه علم و سیاست در برلین آلمان.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در حالی که ساعت 22:16 دقیقه است در تهران. مذاکرات کارشناسان فنی بین ایران و گروه 5+1 در استانبول در حالی آغاز شده که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه طرف غربی را به طولانی کردن مذاکرات متهم کرد. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی، ابتدا درباره ماهیت مذاکرات استانبول از او پرسیده است. رضا تقی‌زاده:
مذاکرات استانبول عملا ادامه گفتگوهای به نتیجه نرسیده مسکو است، با این تفاوت که سطح نمایندگانی که با هم در مذاکرات شرکت میکنن به حدود معاونین تنزل پیدا کرده، به جای آقای جلیلی آقای علی باقری و به جای خانم اشتون خانم هلگا اشمیت معاون او در این مذاکرات هستند و البته همه کشورهایی که در گفتگوهای 5+1 نمایندگان بالاتری در حد معاونان داشتن هم باز دیپلمات‌هایی رو به استانبول برای نظارت به وضعیت مذاکرات اعزام کردند. در حقیقت اسمی است برای تغییر دادن وضعیتی که به نتیجه نرسیدن مذاکرات منجر شد. ولی چه موضوعهایی بین آقای باقری و خانم اشمیت در استانبول امروز مطرح شده، انتظار بیشتر این است که اونها در مورد خواسته های متقابلشون و بخصوص پیدا کردن شانس ایجاد یک چهارچوب برای ادامه مذاکرات تلاش بکنند. در حقیقت ایران مجدداً خواسته های خودش رو که در گفتگوهای مسکو مطرح شده بود و مورد قبول جامعه اروپا قرار نگرفته بود، دوباره با حوصله بیشتری مطرح خواهد کرد و نماینده جامعه اروپا هم انتظارات گروه 5+1 رو در مقابل ایران و به منظور برآوردن خواسته های اونها دوباره مطرح میکنه.
امروز سخنگوی وزارت خارجه ایران رامین مهمانپرست غرب رو متهم کرده که مذاکرات رو طولانی میکنند. از سوی دیگه غرب ایران رو به وقت کشی متهم میکنه. به گمان شما کدوم طرف بیشتر در حال اتلاف وقت هست؟
موضوعی که آقای مهمانپرست امروز اشاره کرده، آقای باقری هم امروز قبل از شروع مذاکرات در استانبول تکرار کرده در پاسخ به خبرنگاران و غرب رو متهم کرده به وقت کشی. در حقیقت در وضعیت فعلی این ایرانه که به دنبال به نتیجه رسوندن مذاکرات و بیشتر از غرب علاقمند به رسیدن یک توافق با غرب در مورد برنامه‌های اتمیش به نظر میرسه. ولی نکته‌ای که هست این است که ایران هنوز مواضع خودش رو به هیچ وجه تغییر نداده. انتظارات غرب و به خصوص آمریکا و این است که ایران همون اقدامی رو در مقابل برنامه اتمیش انجام بده که بیش از 8 سال پیش لیبی انجام داد و برنامه اتمیش که مشکوک به پیگیری هدف‌های نظامی هست رو تعطیل بکنه. ولی ایران نه تنها این آمادگی رو نداره و حداقل نمیخواد از اون چیزی که به عنوان حق غنی‌سازی اورانیوم یاد میکنه دست بکشه، بلکه مبادرت به تهدید در آغاز مذاکرات هم کرده، در حقیقت به نوعی سخت‌تر کردن مواضعش. و در این شرایط نمیشه انتظار داشت که مذاکرات جاری استانبول به نتیجه مطلوب ایران دست پیدا بکنه.
با در نظر گرفتن آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران، آیا فکر می‌کنید در این دور از مذاکرات امکان داره پیشرفتی حاصل بشه؟
در ضمن اینکه هیچ تحول مستقیمی دایر بر اینکه ایران نظرش رو و خواسته هاش رو در قبال جامعه جهانی و برنامه اتمیش تغییر داده باشه به چشم نمیخوره، تحولات جانبی حاکیست که هر دو طرف مواضع خودشون رو سخت‌تر کردن. ایران مبادرت کرده به انجام یک رزمایش موشکی که به هر حال تهدیدی است برای امنیت منطقه خلیج فارس. مجلس ایران اعلام کرده مذاکرات رو برای تصویب قانونی در جهت بستن تنگه هرمز آغاز بکنن و همینطور مسئولین کمیسیون امنیت ملی و مسئولین نظامی ایران حالا از موضوع ساختن کشتی‌های با سوخت اتمی یاد می‌کنن. ماه قبل هم گفته شده بود که ایران باید یک زیر دریایی اتمی درست بکنه که این مفهوم سادهش این است که ایران قصد داره در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و یا به عنوان تهدید طرف افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم حتی از سطح 20% تا 60% رو در روزهای آینده اعلام بکنه که تحول مثبتی نیست. همزمان آمریکا هم تعداد مینجمکن‌هاش رو در منطقه خلیج فارس افزایش داده و به تعداد هواپیماهای رادارگریز F-22ش در منطقه خلیج فارس و حضور اونها در امارات افزوده که این تنش‌های نظامی در کنار انجام فعالیت‌های دیپلماتیکه. به نظر نمی‌رسه که طرفین در مذاکرات امروز استانبول کمترین تغییری در خواسته هاشون داده باشن و به نظر نمیرسه که استانبول از شانس بیشتری نسبت به مسکو برای به نتیجه رسیدن برخوردار باشه.
گفتگوی حسین قویمی بود با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی. بالا گرفتن تحریم ها و تشدید این تحریم ها علیه ایران و پیامت های این تحریم ها موضوعیه که این روزها نقل محافل و صفحات رسانه های مختلف هستش. همزمان با همین تشدید تحریم ها و بحث هایی که پیرامون اون شکل گرفته در رسانه ها، شما شنوندگان رادیو فردا هم در پیام هایی که برای پیامگیر رادیو فردا میگذارید درباره این تحریم ها و پیامت های اون بسیار سخن گفتید. اگر اجازه بدید سری بزنیم بهش پیامگیر رادیو فردا و تعدادی از پیام هایی رو که شما اونجا ضبط کردید بشنویم.
از دارا مدامتون میشم. خواستم بگید به این مسئولین مملکت برسید لاکن کمر مردم زیر بار گرونی خورد شد. یه فکر یه چاره به حال مردم بکنید. ممنونتون میشم.
اگر میتونید تحریم ها بیشتر کنید در قبال ایران. فقط تحریم. تو ملت ایران خسته بشن تو فشار به دولت بیارن. این دولت باعث شده که تحریم بیشتر بشه.
نون شده 5000 تومن. وضعیت خرابه، چی کار کنیم؟ کارگریم، بدبختی.
تحریم های اتحادیه اروپا هیچ نه چی نمیتونه تو روال کار این حکومت بذاره. چرا؟ چون اینا تمام نهایت سعیشونه با طبقه ضعیف، طبقه کارگر تا چرخ این حکومت بچرخه. کالاها رو گرون و گران و گرانترش میکنن.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش میده که ایالات متحده بی سر و صدا به تقویت قابل توجه نیروهای نظامی خود در خلیج فارس پرداخته تا در صورت اقدام احتمالی جمهوری اسلامی برای بستن تنگه هرمز با این اقدام مقابله کنه. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکارم در رادیو فردا.
گزارش ویژه نیویورک تایمز توسط 3 تن از روزنامه‌نگاران با سابقه و معروف آمریکا تهیه شده و در آن گفته می‌شود که افزایش نیروها در خلیج فارس بخشی از یک طرح از پیش پرداخته شده در جهت تقویت حضور نظامی ایالات متحده در این منطقه است و یکی از هدف‌های آن نیز به گفته یک مقام ارشد دولت اوباما تأکید بر تجدید اطمینان به اسرائیل در مقابله با جمهوری اسلامی است. این مقام رسمی به نویسندگان نیویورک تایمز گفته است وقتی رئیس جمهوری میگوید که ورای گفتگو گزینه‌های دیگری بر روی میز وی قرار دارد، او در این گفتگو بسیار جدی است. روزنامه آمریکایی تاکید می‌کند که در هنگامی که آمریکا و متحدانش اقدام‌های گسترده‌ای را برای تحریم صادرات نفت از سوی جمهوری اسلامی آغاز کردند، افزایش نیروها به میزان قابل توجهی خطر را نیز بالا می‌برد و احتمال دارد با واکنش سپاه پاسداران روبرو شود. نیویورک تایمز در تشریح چگونگی تقویت نیروهای آمریکا می‌نویسد که آشکارترین عوامل این افزایش نیروها کشتی‌های نیروی دریایی هستند که توانایی نگهبانی از تنگه هرمز را بالا برده‌اند. در صورتی که جمهوری اسلامی برای جلوگیری از صدور نفت عربستان به مینگذاری این باریکه استراتژیک اقدام کند، این کشتی‌ها به عملیات مینروبی نیز خواهند پرداخت. به نوشته نیویورک تایمز، نیروی دریایی آمریکا تعداد مینروب‌ها در خلیج فارس را دو برابر کرده و آنها را به 8 فروند افزایش داده است و افسران ارتش می‌گویند که جملگی این عملیات صرفاً جنبه دفاعی دارند. در این گزارش به افزایش تعداد هواپیماهای F-22 و F-15C هم اشاره شده که در دو پایگاه جداگانه در منطقه استقرار یافتند. پیام این تقویت چشمگیر نیروهای آمریکایی در خلیج فارس به نوشته نیویورک تایمز خطاب به رهبران جمهوری اسلامی است. نویسندگان نیویورک تایمز این پیام آمریکا را از قول یک مقام وزارت دفاع چنین معنا کرده اند که در مورد بستن تنگه هرمز اصلا فکرش را هم نباید بکنید. حتی از اندیشه فرستادن قایق‌های سری و سر هم صرف نظر کنید که در غیر این صورت ما آنها را به قعر آب‌ها خواهیم فرستاد. روزنامه آمریکایی در پایان از قول یک مقام پنتاگون می‌نویسد که دو ماه دیگر به عبارتی در ماه سپتامبر ایالات متحده و 19 کشور دیگر در یک مانور مشترک مینیابی و مینروبی در خلیج فارس شرکت خواهند کرد.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که زندگیشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. همراه با هم به ملاقات یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آخرین ملاقات با همسرش در دادگاه انقلاب اتفاق افتاد. وقتی که زن و شوهر را آورده بودند تا هر کدام را در شعبه‌ای به اتهام عضویتشان در جامعه بهایی و وفاداریشان به آیین بهایی محاکمه کنند. پس از آن دیدار بود که کامران رحیمیان به بند 209 زندان اوین بازگردانده شد و از آنجا به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد تا محکومیت 4 سال زندانش را تحمل کند. کامران رحیمیان از دستاندرکاران دانشگاه مجازی بهایان ایران BIHE است که همراه با دیگر استادان و مرتبطان با این دانشگاه مجازی بازداشت شد. کامران رحیمیان و همسرش فاران حسامی از اساتید دانشگاه مجازی بهایان ایران در شهریور ماه سال 90 در پی احضار به شعبه 5 دادسرای اوین بازداشت شدند. خانم حسامی در اوایل آذر ماه همان سال با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد. حالان که در این 3 ماه بازداشت موقت او، کودک 2 ساله‌شان بدون حضور پدر و مادر توسط دیگر اعضای خانواده نگاهداری می شد. شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی این زوج بهایی را به اتهامات مشابه عضویت در جامعه بهایی، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 4 سال حبس تعزیری محکوم کرد. آقای رحیمیان که تا پیش از برگزاری دادگاه در بند 209 زندان اوین نگهداری می‌شد، پس از برگزاری دادگاه بدون اعطای مرخصی به قرنطینه زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. پیشتر نیز 7 شهروند بهایی دیگر از مرتبطین با دانشگاه آنلاین بهاییان به این زندان منتقل شده بودند. رحیم رحیمیان، پدر کامران رحیمیان نیز از جمله شهروندان بهایی ایرانی بود که در دهه 60 به اتهام عضویت در جامعه بهاییان ایران بازداشت و پس از تحمل چند ماه زندان همراه با نزدیک به 200 شهروند بهایی دیگر اعدام شد. از خانواده رحیمیان، کیوان برادر کامران رحیمیان نیز به اتهامی مشابه محکوم به تحمل 5 سال زندان شده و زندانی است. کامران رحیمیان در بهمن ماه سال 90 زمانی که از ابتلای همسر برادر زندانیش به سرطان آگاه شد، در نامه‌ای برای او از آرزوهای خانواده رحیمیان نوشت و از روحانی کردن حیات مادی سخن گفت. کامران رحیمیان در این نامه به همسر بیمار برادرش فرشته صبحانی تاکید کرده بود در اوج محدودیت فیزیکی اطمینان می‌دهد که فکرش و قلبش همراه آنهاست و هرچه در توان دارد در خدمت آرزوهایش قرار خواهد داد. آرزوهایی که با راه اندازی دانشگاه مجازی بهایان ایران برای آموزش جوانان بهایی محروم از تحصیل در حال تحقق بود. این آرزو برای خانواده رحیمیان آنقدر اهمیت داشت که کامران رحیمیان پس از پایان تحصیل خود در کانادا در رشته روانشناسی برای آموزش جوانان بهایی محروم از تحصیل بیدرنگ به ایران بازگشت، اما سرنوشتی بهتر از زندانی شدن در انتظار او نبود. شما هم اگر خبری درباره یک زندانی سیاسی عقیدتی دارید میتونید به آدرس ایمیل برنامه ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. از اینکه تا پایان این مجله شبانگاهی با من آرش حسنی‌ها